الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سومین علامتی که ذکر شده و منها ای و من العلائم الاتراد. اتراد یکی از علامت هاست، به معنای اینکه اگر استعمال لفظی در یک معنایی شیوع دارد و کثیر است، یا استعمال لفظی در مصادیق از یک طبیعت شیوع دارد و کثیر است، این دلیل علی ان اللفظ فی ذلک المعنا او فی ذلک الطبیعی حقیقه. اگر لفظی استعمالش در یک معنا شیوع دارد و یا لفظی استعمالش در افراد یک نوع شیوع دارد، این دلیل بر حقیقت است. و اما اگر استعمال لفظ در یک معنا یا در افراد یک طبیعت شیوع ندارد، بعضی از جاها استعمال صحیح است ولی بعضی از جاها استعمال صحیح نیست، این عدم اعتراض و عدم شیوع استعمال و صحت استعمال دلیل بر مجازیت است. اشکال شده به علامیت اعتراض به انه اعم من الحقیقه، اعتراض اعم از حقیقت است. لوجودهی فی اصناف العلائق، در اصناف علائق اعتراض وجود دارد. استعمال لفظ در شبیه به یک معنا اذا کان وجه الشبه در مشبه به اقوا و ازهر، این شایع است. شما لفظ را در معنای مماثل و معنای شبیه استعمال کنید با فرض اینکه این وجه شبه در مشبه به اقوا و ازهر باشد، این استعمال شایع. اسد را در زید شجاع، عمر شجاع، بکر شجاع، در همه این شجاع ها میشه استعمال کرد. پس مجاز هم به نسبه به صنف علائق اعتراض دارد. و اگر بیایید و قید بزنید، اگر تقیید کنید، اشکال شده به علامیت اعتراض به انه اعم من الحقیقه، کفایه دارد دیگه گفتن این اعم از حقیقت است. لوجودهی فی اصناف العلائق، در صنفهای علاقه ها اعتراض موجوده. استعمال لفظ در مماثل معنا و در شبیه معنا اذا کان وجه شبه در مشبه به اقوا و ازهر، این شایع است. فاستعمال الاسد فی زید شجاع، عمر شجاع، بکر شجاع، خالد شجاع، این استعمال یک استعمال شایعیه. من استعمال الاسد فی الرجل الشجاع مجازون. گفتن پس اعتراض اعم از حقیقته. لوجوده فی اصناف العلائق، در صنف صنف علاقه ها اعتراض موجوده. و اگر گفته شود که مراد ما از اعتراض، اعتراض مطلق نیست، مراد ما از این که اعتراض علامت حقیقته اعتراض مطلق نیست، بلکه با یه قید، اعتراض علا وجه الحقیقه، اعتراض بلا تأویل و رعایت العلاقه. میگیم علامت حقیقت شیوع استعمال است علا سبیل حقیقت، یا شیوع استعمال است بدون رعایت علاقه و بدون تأویل، و این مخصوص حقیقته. اطراد استعمال بر نحو حقیقت یا اطراد استعمال بدون رعایت علاقه بدون تأویل، این مال حقیقته. اگر اینجور گفته شود تمام نیست، فغیر و تمامن لستلزامه دور، این مستلزم دوره، اینجور علامیت مستلزم دوره. شما بگید اطراد بر وجه حقیقت علامت است، اطراد بدون رعایت علاقه علامت است، این دور دور خیلی روشن. برای اینکه علم به حقیقت و وضع موقوف بر اطراد، علم به حقیقت و وضع موقوف بر اطراد، توقف المعلم علل علامه. و فرضم اینه که علامت شما اطراد به نحو حقیقت است، پس فهم اطراد و علم به اطراد هم موقوف بر حقیقت. علم به حقیقت و علم به وضع موقوف به اطراد، علم به اطراد موقوف بر حقیقت. علی اطراد و علا وجه حقیقت، شبیهش خیلی جاها داشتید دیگه، منتها در باب تعاریف لفظیه در اول لمعه که مشکله برای لمعه خون، اونجا میگه طهاره استعمال و طهور مشروط بن نیه. در الفیه در باب حال میگه الحال وصف فضلتون منتسبو، گفتن دور است، برای اینکه وصف خودش یکی از مشتقات حاله. به هر حال اخذ معرف در معرف مستلزمه دوره. شما میگی اعتراض بر نحو حقیقت علامته، اعتراض بدون علاقه، اعتراض بدون علاقه یعنی اعتراض بر نحو حقیقت دیگه، یعنی اعتراض بر نحوه موضوع و له. پس علم به وضع و علم حق به حقیقت موقوف بر اعتراض، اعتراض هم موقوف بر علم به حقیقت. اعتراض کی درست میشد؟ اعتراض علا وجه حقیقت، اعتراض بلا تأویلن. و نمی شود از این دور جواب داد و صحیح نیست جواب از این دور به ارتکاز و تفصیل، به علم ارتکازی و به علم تفصیلی. چرا صحیح نیست؟ برای این که علامت دیگه نمی شد ارتکازی باشد، علامت باید معلوم و به تفصیل باشد دیگه، علامت که نمیشه ارتکازی باشد. منشأ علامت ممکن ارتکازی باشد، منشأ علامت ممکن ارتکازی باشد، تبادر علامت است، منشأش علم به وضع است، اون علم به وضع علی سبیل الارتکاز، منشأ تبادر ارتکازی. اما خود علامت دیگه نمیشد ارتکازی باشد. خب خود علامت دیگه ارتکازی باشد، اون وقت میشه کوره دیگر، عساکش کوره دیگر. علامت نامعلوم میخواد برای من نامعلوم معلوم کند، علامت که دیگه نمیشه مجهول باشد، ارتکازی باشد. و فرض اینه اعتراض علامته. ما شما چطور میتونید بگید اعتراض بر وجه حقیقت که در خزانه نفس موجوده اما من به او توجهی ندارم؟ اعتراض علی وجه الحقیقه خودش علامته، علامت نمیشه مغفول عن باشد، منشأ علامت میشه مغفول عن باشد. پس به جواب از این اشکال، به اجمال و تفصیل، به ارتکاز و معلوم بودن، این تمام نیست. برای اینکه در باب تبادر که جواب میدادیم، منشأ علامت ارتکازی بود، تبادر معلول علم به وضع، علم به وضع کان ارتکازی، یا منشأ علامت ارتکازی بود اما خود علامت روشن بود. اینجا فرض اینه اعتراض علی وجه الحقیقه خودش علامته، علامت اگه مغفول عن باشد آدم رو به جایی نمیرسونه دیگه، مجهول نمیتوند معرف و علامت برای مجهول باشد. ذات نایافته از هستی بخش، کی تواند که شود هستی بخش. بنابراین اون جواب اینجا نمیاد. بگید اطراد علی وجه الحقیقه که در ذهن من هست اما ازش چه دارم؟ غفلت دارم. و اگه غفلت داری علامیتش را هم غفلت داری. لیس امر المغفول علامه. این اشکال. مرحوم حائری در درر الاصول آمده جواب داده از این اشکال، گفتن نه، اطراد علامت حقیقت و عام هم نیست و لیس به عام. برای این که شیوع استعمال به دو نحوه است، یکی شیوع استعمال است فی ما قصد الاخبار و الاعلام مطلقا، استعمال لفظ در یک معنایی هر کجا قصد اخبار و اعلام داشته باشی شایع است، این یک شیوع. شیوع استعمال است فی کل ما قصد الاعلام و الاخبار، هر کجا اعلام یا اخبار یا انشاء باشد استعمال صحیحه. کل ما قصد الاعلام و الاخبار و الانشاء استعمال صحیحه، این یه شیوع استعماله. و شیوع استعمال به نحو دیگر اینه که نه، یک استعمالی شایع است اما فی بابل خطب و اشعار و در اونجایی که میخواد استعارات به کار ببرد و فصیح حرف بزند استعمالی شیوع دارد، اما شیوع استعمال در باب خطب است و در باب اشعار است و در اون جایی که میخواد فصاحت به کار ببرد. و اما اگر باب خطب و اشعار و فصاحت نباشد اون استعمال شیوع ندارد. پس ما دو تا شیوع، دو نحو شیوع استعمال داریم. یک شیوع استعمال در لفظ کل ما قصد الاعلام اول انشاء حزب اللهیه، هر کجا بخوای یه مطلبی رو اعلام کنی از این لفظ میتونی چیکار کنی؟ استفاده کنی. آچار فرانسه است، همه جا میاد، هم در اعلام میاد، هم در انشاء میاد، هم در فصاحت میاد، هم در غیر فصاحت، هر کجا بخوای استعمالش صحیح است. کل ما قصد الاعلام اول انشاء آچار فرانسه است. یه جور شیوع در استعمال داریم که نه، اختصاص دارد شیوع در استعمال به باب خطب، اشعار، مکالمه علی نحو الفصاحه. ففی مثل استعمال اسد در رجل شجاع، ففی مثل استعمال اسد در رجل شجاع، این صحیحون. اما در اونجایی که تو بخوای تشجیعش کنی، بخوای تشجیعش کنی بفرسیش میدون یا تو گود زورورسکونه میخوای رفیقشو به زمین بکوبه، سابقه باد میکردن تو آسین دیگه، حالا این میاد میگه پهلوانه، این وزنبردار فلانیه، این شیر است، در مقام تشجیع برای جنگ و جبهه و بازی و فوتبال و گود زور ورز خونه بهش میگی شیره. خب این درسته، اما سر سفره نشستی میخوای اون آبگوش بخوری ایها الاسد کلت ترید، این غلطه. هنگام نون و آبگوش خوردن دیگه لازم اینه بهش میگی شیر، باید شناسامش اسمشو بده آشق تقیی بسر مروم مشته اصد، اینجا دیگه ایها الاسد کلت ترید، این اصلا غلطه، میخندن به شما در اینجور استعاره، به شما میخندن. اسم خودش همه جا درسته، آقای عاشق تقی چه تو جبهش میگه عاشق تقی درسته، توی وقت غذا خوردن هم میگه عاشق تقی درسته، وقتی شهری هم میگه عاشق تقی درسته، اما اسد رو همه جا نمیتونی بهش بگی. حالا میخواد بره شهریه بگیره، ایها الاسد هاک الشهری، ایاک و الشهریه، یا عجل علی الشهریه، غلطه. شیر با شهریه هیچ ارتباطی ندارد که. پس این استعمال شیوع داره، توجه کنید، استعمال لفظ در معنایی شیوع دارد اما در باب خطب و ذوق و نمیدونم اشعار و فصاحت گویی. ولی یه جور توجه کنید، اینا حرف آقای بروجردیه و مقررم آقای منتظری دیگه، قشنگتر از این نمیشه، من ایناش دارم از او تقریر میکنم. و نمیشود یه جوری شما بیایید و هر جا میخواید استعمال کنید. اجازه بدید من عرضم تمام بشه، شما در نقل اشکال نکنید. من عرض کردم این تیکاش مال آقای بروجردیه، متوجهم، همینو میخواستم حالا بگم. مرحوم حائری جواب داده از این اشکال در درر به ان شیوع الاستعمال علی نحوین، یک نحو شیوع استعمال است فی کل ما قصد الاعلام و اول انشاء، این شیوع استعمال، یک شیوع استعمال است که مخصوص به باب خطب و باب اشعار و باب مکالمه علی نحو الفصاحه است. و الیک بالمثال، و الیک بالمثال به تقریب منی، مثالشو من میزنم، و الیک بالمثال منی، فاستعمال الاسد فی رجل شجاع فی مقام التهییج و التحریک یکونو صحیحا، لکن استعمال الاسد فی رجل شجاع فی مقام دعوت علی الاکل دعوت علی الشور اونجا لیس به صحیح، لکن استعمال الرجل فی زید دائما صحیحون، رجل را شما در زید هر کجا استعمال کنی استعمالتون استعمال صحیحه، اسمشو هر کجا ببرید یکونو چی؟ صحیحا. جواب داده مرحوم حائری به اینجور، اون وقت فرموده است اگر شیوع بر نحو اول بود علامت لل حقیقه، اگر شیوع بر نحو دوم بود علامت لل مجاز. اگه دیدی استعمال لفظ در یک معنای همه جا شایع است، آچار فرانسه است، این دلیل بر اینه که لفظ در این معنا حقیقته. اگر دیدی شیوع اختصاص دارد به باب خطب، به باب شعر و خیال، به باب مکالمه فصیح و ذوقیات، جاهای خاصی به کار میرد، این دلیل بر این است که یکونو چی؟ مجاز. فل اعتراض علامت الحقیقه، شیوع الاستعمال علی الکلیه علامت الحقیقه، شیوع الاستعمال فی امکنت خاصه و عدم شیوعی علی الکلیه علامت لل مجازی، دوری هم لازم نیامد. و قد فصل ذلک نهایت الاصول، درر مختصر عرض کرده، بخواید بفهمید درر نگاه کنی خیلی روانه، قلم مرحوم حائری خیلی روان بوده، مختصرش را درر گفته، درر مرحوم حائری جلد اول، مفصلش نهایت الاصول، و قد بین ذلک علی سبیل التفصیل نهایت الاصول، حرف همینه، آقای بروجردی همینه میخواست از بگرد، اون تو خیلی مفصل وارد شده، مثال زده، مقدمات چیده است. لکن صاحب کفایه از اشکال جور دیگری جواب داده، وقد اجاب عن الاشکال صاحب الکفایه علی نحو آخر، ایشون فرموده است عد اعتراض علامت حقیقت است و در مجاز اعتراض نیست، ولت اعتراض فی المجاز، برای اینکه در نوع علائق اعتراض نیست، فرموده اعتراض در مجاز نیست لعدم الاعتراض فی نوع العلائق، نوع دانسته، چون اگه صنف بدونیم که اون اشکال پیش میاد، اعتراض همون جوری که در حقیقت موجوده در مجاز هم موجود، استعمال لفظ در شبیه با وجه شبه اقوا باشه همه جا شایع، اما به نوع زده، فرموده است اعتراض علامت حقیقته و در مجاز این اعتراض به اعتبار نوع علاقه وجود ندارد، استعمال لفظ در مشابه همه جا درسته؟ درست نیست، به علاوه از مشابهت باید وجه شبه در مشبه و به اقوا و از هر باشه. ایشون جواب داده از اشکال به ان المعیار نوع العلائق ولت اعتراض فی نوع العلائق، پس میتونیم بگیم اعتراض علامت حقیقت، عدم اعتراض علامت مجاز. نگید در مجازم اعتراض هست، برای اینکه به اعتبار نوعش اعتراض وجود ندارد. این جوابیه که صاحب کفایه داده. لکن این جواب تمام نیست، لکن این جواب تمام نیست، برای اینکه نوع علاقه گاهی مجاز میشد گاهی غلط. اگر آدم بخواد استعمال کند لفظی را در یه معنایی که علاقه دارد اما شرایط مجازیت را ندارد، فقط علاقه مشابهت دارد، اگر وجه شبه اقوا باشد میشه مجاز، اگه وجه شبه اقوا نباشد میشه غلط. نوع علایق هم در مجازات هست و هم در غلط. بنابراین شما باید اینجور بگید، بگید اطراد علامت الحقیقه و عدم الاطراد علامت المجازیت اول غلطیه، و عدم الاطراد علامت المجازیه اول غلطیه. اگه معیار را نوع علاقه دانستید، به هر حال این جوابی که صاحب کفایه داده که فرموده است معیار در مجازات نوع علاقه است و نوع علاقه اطراد ندارد، پس میتونیم بگیم اطراد علامت الحقیقه، عدم الاطراد علامت المجازیه. این جواب تمام نیست، برای اینکه نوع علاقه هم در مجازات هست هم در غلط. باید بگی عدم الاطراد علامتون للمجازیه اول غلطیه. شما لفظ را در مشابه استعمال کنید، اگه وجه شبه در مشابه و به اقوا باشد استعمال مجازیه، اگه وجه شبه در مشابه و به اقوا نباشد استعمال غلطه. عبارت که فایر بعد نگاه کنید، این تمام کلام تا اینجا. حالا سیدنا الاستاد حفظه الله و ابقاه برخلاف مشهور و معروف اختیار کرده است وحدت علامت را. قد اختار سیدنا الاستاد حفظه الله و ابقاه وحدت العلامه خلافا للمشهور. مشهور و معروف این علامت سه تاست دیگه، تبادر، اطراد، صحت سلمم، تا حالا همشو خوندیم دیگه. اما سیدنا الاستاد آمده و فرموده است یک علامت ما بیشتر نداریم و هو تبادر. حاصل کلام ایشون، من حاصل حرفشو میگم، عبارت خیلی مشکله، همون تا من با اونی که در ذهن خودم بود و از عبارت در آوردم عرض میکنم. حاصل فرمایش ایشون بعد از آنی که تبادر را معنا کرده به ظهور لفظ در معنا، بعد تفسیر تبادر به ظهور لفظ فی المعنا لل انسباق، فرموده تبادر معناش انسباق نی، تبادر معناش ظهور لفظ است در معنا. حالا عرض می کنم این تفسیر چی می خواد بگه. بعد از آنی که تفسیر کرده تبادر را به ظهور لفظ در معنا لا انسباق معنا از لفظ که ما تا حالا می گفتیم، بعد از آنی که اینجور تفسیر کرده، فرموده صحت حمل برمی گردد به تبادر. صحت حمل برمی گردد به تبادر و یا به تصور اتحاد. صحت هم که شما میگه علامت حقیقته برمیگردد به تبادر یا به صحت یا به تصور اتحاد، و با تبادر یا صحت اتحاد حقیقت دانسته میشود و وضع و نوبت به حمل نمیرسد. همیشه قبل از آنی که بره آقا اومده محرابو گرفته است. ایشون میفرماد صحت حمل برمیگردد به تبادر و یا به تصور اتحاد، تبادر و یا به تصور اتحاد قبل از صحت حمل، و یعلم الحقیقه والوضع قبلن، اصلا جلوتر موضوع لا دانسته شد، جلوتر حقیقت دانسته شد. صحت حمل میاد میخواد چیز دانسته را به من یاد بدهد، چیز دانسته رو میخواد به من یاد بده، مثل خیلی از سخنرانی که تکرار مکررات و دانسته ها رو یاد دادن. خب این هم صحت عمل هم میاد دانسته رو میخواد به من یاد بده. چرا؟ بیان و ذالک، بیان و ذالک این که این آقا وقتی میخواد حمل کند، بیان و ذالک این که صحت حمل، صحت حمل عند الغیر نیست، لیس المراد صحت حمل عند الغیر، مراد صحت حمل نزد اهل لسان و غیر نیست، لرجوعه الى تنسیس، او برمیگرده به تنسیس، تنسیس اهل لسان و لغت، بلکه مراد از صحت حمل، صحت حمل نزد خود مستعلم است. ایشون میفرماد مراد از صحت حمل، صحت حمل نزد اهل لسان نی، اونا بگن این حمل درسته یا این حمل غلطه، صحت حمل اهل لسان نیست، لرجوعه الى تنسیس اهل لغت، برمیگرده به تنسیس اهل لغت، بلکه مراد صحت حمل عند خود مستعلمه. چرا برمیگرده به تنسیس؟ وجه این که برمیگرده به تنسیس این که از کجا من بفهمم حمل اولی صحیح بوده یا نه؟ لا طریقه للعلم به صحت حمل غیر الا به تنسیسه، حملش درست بوده یا درست نبوده باید خودش بگه حملم درست بوده یا حملم درست نبوده، و این میشه تنسیس اهل لغت. پس یک مقدمه این است که مراد از صحت حمل، صحت حمل نزد مستعلم است، یعنی آقای جاهل، نه صحت حمل نزد اهل لسان و اهل لغت، مراد صحت حمل اونانی، لرجوعه الى تنسیس اهل لغت، او برمیگرده به تنسیس، به علامیت تنسیس، ربطی به صحت حمل نداره. چرا برمیگرده به علامیت تنسیس؟ لأن صحت حمل نزد غیر طریقی برای اثباتش نیست جز تصریح خود او. من نمیتونم بفهمم این حمل دیگری صحیح بود یا حمل صحیح نبود، مگر چه کند؟ خودش بگه حمل من صحیح بود. اگه خودش گفت حمل من صحیح بود، من میگم حملش صحیح بود. اگه خودش گفت حمل من غلط بود، من میگم حملش غلط بود. با تصریح خودش میتونم صحت حمل اولی یا غیر رو بفهمم، این میشه تنسیس و از علامیت صحت حمل بیرون میرود. پس میمونه صحت حمل عندل مستعلم. مستعلم که میخواد حمل کند یک لفظ را با معناش بر یه معنای مشکوک، اراد مستعلم حمل لفظ را با معناش بر یه معنای مشکوک، به نحو حمل اولیه ذاتی، اینا رو که دیروز عرض کردیم دیگه، میخواد حمل کند لفظ را با معناش بر یک معنای مشکوک و فی. الماء دارد بر جسم سیال، مایع سیال، میگرد المایع السیال ما اون، میبینه صحت حمل دارد. شما میگید این دلیل بر اینه که چیه؟ حقیقت. مستعلم وقتی میخواد حمل کند، اول باید لفظ را با معنا تصور کند، لابد من تصور لفظ معل معنا، چون محمول رو که نمیشه تصور نکرد در حمل، که لابد است از این که لفظ را با معنا تصور کند، اون موضوع مشکوک را هم تصور کند، چون در قضیه تصور موضوع هم لازم است، اتحاد بین اون دو را هم تصور کند، تصور کند که اینا با هم متحدند، بعد چه می کند؟ حمل می کند. آقای مستعلم که میخواد حمل کند، لابد له من تصور الموضوع محمول، ای لفظ مع معناه، ما را با معنایی که میبینه داره باید تصور کند، آب با اون معنایی که دارد، چون آب تنها که لفظ که نمیخواد حمل کند، لفظ که دلیل نی، لفظ با چی باید حمل بشد؟ با معناش. اون لفظ را با معنایی که تو ذهنش میبینه هست تصور میکند، معنای مشکوک و فیه را هم تصور میکند، اونم تصور میکنه، اتحاد را هم تصور میکند، بعد چه میکند؟ حمل میکند. حمل احتیاج به این تصورها دارد، به تصور اللفظ مع معنا و تصور المعنى مشکوک فی و تصور الاتحاد. ما را با معنایی که تو ذهنش داره تصور میکنه. دقت کنید، من توضیح میدم، من خودم شاید 3-4 سال مطالعه کردم، درویشون در آوردم، یه مقدار پیچیده است، اما به هر حال مبنای ایشون باید معلوم بشه. لفظ را با معنا تصور میکند، چون میخواد حمل کند. لفظ تنها که دلیل بر حقیقت نیست، لفظ با معنا تصور میکنه، لفظ را با معنا تصور میکند، معنای مشکوک و فی را، از بابی که تصور موضوع هم لازمه، تصور میکنه، اتحاد اینا را میبینه، اینا با هم اتحاد دارن، ثم چه میکند؟ حمل میکند. حمل قضیه است دیگه، تصدیقه، بعد حمل میکند. پس باز برمیگردم تکرار میکنم، صحت حمل، مراد از صحت حمل، صحت حمل عند اهل لسان نیست. لیس المراد از صحت حمل، صحت حمل عند اهل لسان و عند اهل لغت، برای اینکه او برمیگردد به تنسیس، یرجع الی تنسیس، از علامیت صحت بیرون میرد. چرا برمیگرده به تنسیس؟ برای اینکه علم من به صحت و عدم صحت طریقش منحصره به تصریحشه، خودش باید بگد این حمل من درست بود یا این حمل من نا درست. اگر نگد من نمیفهمم، فیرجع الی تنسیس او، و تنسیس خودش علامت جداگانه است، ربطی به باب صحت حمل نداره. پس مراد از صحت حمل، صحت حمل عند مستعلم است، عند آقای جاهل به وضع. من خودم هم مدعیم هم قاضی، صحت حمل عند مستعلم. مستعلم که میخواد حمل کند و حکم کند به صحت، لابد فی حمله و صحته، لابد از چی؟ من تصور لفظ مع معنا، اون لفظ با اون معنایی که داره باید تصور کند، و من تصور معنا مشکوک فی، چون قضیه تصور موضوع میخواد و تصور محمول، و من تصور الاتحاد، اتحاد رو هم باید تصور کنه که هست، ثم بعد حکم کند و بعد حمل کند. حمل قضیتون اذا کان الامر کذلک. آقای مستعلم قبل از آنی که حمل کند موضوع له رو فهمیده. آقای مستعلم قبل از آنی که موضوع له را حمل کند، قبل از آنی که لفظ را حمل کنه، موضوع له را فهمیده است. چرا؟ این وقتی تصور میکنه لفظ را با معنایی که تو ذهنشه، از لفظ ما یه معنا تو ذهنشه، تصور میکند لفظ را با اون معنا، تا تصور کرد میشه تبادر. توجه میفرمایید؟ از برای ما یه معنایی تو ذهنشه، خودم میخوام حمل کنم و نمیخوام برم سراغ اهل لسانا، خود من از کلمه ما یه معنایی تو ذهنمه که با اون معنا میخوام بر جسم سیال حملش کنم و بگم سیه. تا تصور کرد لفظ را با معنا میشه تبادر، یعنی یه معنایی قبلا تو ذهنش آمده بوده، تو ذهنش موجود بوده، حالا داره تصور میکنه این لفظ را با این معنا، میبیند این معنا تو ذهنش آمده، یقین به وضع پیدا میکنه. به محض این که میره تصور کنه لفظ را با معنا، میبینه بین این لفظ و این معنا یک ارتباطی وجود داره، بین ما و آب یه ارتباطی موجوده که بین ما و سنگ اون ارتباط نیست. اینه میفهمه قبلا، اگه نفهمه از کجا میگه هذا الجسم السیال ما اون؟ یه معنای رو میفهمه، معنا رو که فهمیده و تو ذهنش آمده میفهمد موضوع له، ولی از کجا این معنا به این لفظ ارتباط پیدا کرد؟ شما صحت حمل من براتون عرض کنم که دیروزم عرض کردم، صحت حمل معناش اینه، میخواد ببینه جسم سیال آب است در زبان عرب یا آب، نیست. تصور میکنه جسم سیال را، تصور میکنه کلمه ماء را با معنایی که داره، میگه الجسم سیال ما اون، میبینه حملش چجوره؟ درسته، میفهمد ما حقیقت در جسم سیاله. امام عوضه الله و ابقا میفرماد این قبل از آنی که حمل کنه تصور میکنه لفظ با این معنا، وقتی تصور کرد میبینه این لفظ با این معنا ارتباط داره، این ارتباط از کجا آمده؟ صبر له، این ارتباط از کجا آمده؟ این ارتباط از کجا آمده؟ این ارتباط از وضع آمده میشه تبادر، ولا اگر از اون راه نباشه که بعد صحت حملش گیر میکنه. چون شما میخواید بگید این لفظ رو با این معنا که حمل کرد دیگه پرونده بسته میشد، خب قبل از آنی که حمل کند این لفظ رو با معنایی که تو ذهنش آمده تصور میکنه، میبینه این لفظ با این معنا یک ارتباط محکم به هم چسبیدن، از هم جدا نمی، کلمه ما با اون معنایی که تو ذهنشه میبینه به هم چسبیدن، از هم جدا، اگه از هم جدا بشن که حملشم گیر میکند، میبینه اینا به هم چسبیدن. همین لفظ رو با این معنای چسبیده دوقلوی به دنیا آمده پزشک هنوز جدا نکرده تا ازش تقدیر کنن، این لفظ و معنای به هم چسبیده را میاد حمل میخواد بکنه بر چی؟ بر معنای مشکوک و فی. قبل از آنی که حمل کنه لفظه رو با معنای چسبیدهش تصور میکنه، تا تصور کرد میفهمد که این معنا معنای موضوع و لهه. بلا چرا این معنا به این لفظ چسبید؟ راه گوش بده، گوش بده، راه ندارد برای این که این معنا به این لفظ ارتباط پیدا کند الا از راه وضع. پس فهمید موضوع را به سبق معنا به ذهنش و توجه به اینکه این معنا معنای موضوع و لهه. این یک. دو، اجازه بدم جای حرفا میگم. دو، تصور کرد لفظ رو با معنا، ملتفت نشد به ملازمه، توجه نکرد که این لفظ که به این معنا چسبیده لابد از راه وضعه، نه از اینم غافل شد. خیلی خوب، اگر فرض کردیم از او غافل شد، وقتی که میخواد تصور کنه اتحاد را، میبیند بین این لفظ با این معنا، معنایی که به چسبیده است و دارد، بین لفظ و معنای تو ذهنش با معنای مشکوک و فی با هم دیگه چه هست؟ اتحاد هست دیگه. تصور کرد اتحاد را، میبینه اتحاد هست، ولذا بعد میخواد چیکار کند؟ حمل کند. تا تصور کرد اتحاد را قبل از آنی که حمل کند، میفهمد این لفظ وضع شده برای این معنای مشکوک و فی. تصور میکند ما و تصور میکند جسم سیال را، موضوع جسم سیال محمول الما با معنایی که دارد، تصور میکنه اتحاد را، میبینه اینا با هم یکیان، اون لفظ با اون معنایی که تو ذهنش داره با این جسم سیال یکیان، اتحاد دارن. وقت صبر کنید، صبر کنید، وقتی دید اتحاد دارند میفهمد لفظ برای معنا وضع شده، هنوز احتیاج به حملی پیدا نمیشد. قبل از آنی که بیاد بگد الجسم و سیال ما اون، قضیه درست کنه، حمل کنه، به محض اینکه تصور کرد اتحاد را و دید الما، صبر کنید عزیز من، تصدقتونم، صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید. کلام امام، امام کلام است در این مسئله، توجه کنید. این وقتی تصور کرد این لفظ را با معنای مشکوک، یعنی الما را با معنایی که تو ذهنشه، الما را لفظش میخواد حمل کنه یا الما با معناش؟ الما با معناش تصور میکنه، جسم سیال را هم تصور میکنه، اتحاد را تصور میکنه یا نه؟ قبلا اتحاد تصور میشه یا نه؟ تصور میشه. صبر کن. وقتی سوال میکنم نه یعنی حرف بزنی، سوال سوال توبیخیه. وقتی اتحاد را دید، استفهام توبیخیه، وقتی اتحاد را دید میابد که این لفظ برای این معنا وضع شده، دیگه احتیاجی به حمل و عدم صحت سلب نیست. باز تکرار میکنم، بعد جای اشکال را عرض میکنم. امام حفظه الله و ابقا مدعیست تمام علائم برمیگردد به تبادر. یک علامت ما بیشتر نداریم، اون یک علامت تبادر. و ذالک لأن صحت سلب، عدم صحت سلب و صحت حمل، مراد از این که میگید عدم صحت سلب علامت حقیقته یا صحت حمل علامت حقیقت است، مراد عند اهل لسان نیست. مراد ما از صحت حمل عند اهل لسان نیست که برم از اونا بپرسم حمل درسته یا درست نیست، بلکه مراد صحت حمل است عند نفس المستعلم. چرا؟ برای این که صحت حمل نزد اونها دانسته نمی شود، علمی به صحت حمل نزد اونها نیست. لا طریق للعلم الیها الا به سبب چی؟ تصریح خودشون. خودش بگه این حمل صحیحه یا بگه این حمل ناصحیح. اگر برگشت به تصریح خودشون، هازا یکون و تنسیس اهل لغت، دیگه ربطی به علامیت صحت حمل نداره. پس مراد صحت حمل عند المستعلم است. والمستعلم اذا اراد صحت حمل را بفهم حمل درسته یا حمل درست نیست، لابد له من تصور المعنى المشكوك فيه لانه موضوع. معنای مشکوک فی رو باید تصور کند، یعنی ما جسم سیال، جسم سیال رو باید تصور کند از باب تصور موضوع. ولابد له از تصور لفظ، خود لفظ، یا به ما له من المعنى الارتكازی، به ما له من المعنى الارتكازی، ولو لفظ که کارساز نیست، اون جزء صوت است، ربطی به وضع و حقیقت ندارد. لفظ به ما له من المعنى ارتکازی، اونم باید تصور کند از باب تصور محمول. باید اتحاد بین اون دو را هم تصور کند تا بتونه حمل کنه. تصور کنه اتحاد را و بعد چه کند؟ حمل کنه. اذا کان الامر کذلک فالمستعلم قبل حمله علم الموضوع له والحقیقه مرتين و به طریقین، با دو را جلوتر فهمیده، هنو نوبت به حمل نرسیده، او چیکار کرده؟ او فهمیده است، هنوز نیامده، زور نشده، او محراب را گرفته، نوبت به آقایی نمیرسد که بعد بیاد بخواد حمل کند، نوبت به او نمیرسد. چرا؟ برای اینکه این آقای مستعلم وقتی تصور میکند لفظ را به ما له من المعنا، لفظ را به ماله اومن المعنى الارتكازی تصور میکنه، خب این معنا با این لفظ ارتباط داره، به هم چسبیدن، این ارتباط از کجا آمده؟ میفهمد این ارتباط از راه وضع آمده، این معنا با این لفظ ارتباط پیدا کرده، تو ذهنش این ارتباط موجوده، میفهمد که این ارتباط لیس الا من طریق الوضع. هذا معنى تبادر، یه معنا تو ذهنش آمد، بعدم فهمید این معنای موضوع لفظ. ثم مع قطع نظر عن ذلك اذا تصور الاتحاد، به محض اینکه اتحاد رو تصور کرد، دید بین لفظ ما با معنای ارتکازی و جسم سیال اتحادی وجود دارد، لفظ با معنای ارتکازی با جسم سیال اتحادی وجود دارد، تا فهمید اتحاد وجود دارد میفهمد این لفظ برای این معنا وضع شده دیگه، اتحاد دارد یعنی وضع شده براش، پس عالم به وضع میشد، هنوز حمل نکرده به وضع عالم شده. حالا بفرمایید شما تا بعد نوبت دیگران بده. اون هم میکنه، خب بله هم میکنه با اون معنا، خب ما همینو میگیم، یعنی قبلا میفهمد، میفهمیم قبلا اون معنی که بالا تصور شده اون دیگه دلالت بر حضور نمی کنه. چرا؟ حالا اون عرض میکنم، اجازه بفرمایید شما واقعون دارن میرن دیگه، بفرمایید. الله الله الله، خسته شد. خودش همون حمله.